بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 186 سوره مبارکه انفال آیات 70 تا 75. خب در این جلسه بخش پایانی این سوره رو مورد تدبر قرار میدیم. دو آیه 70 و 71 ادامه بحث قبل هست که در مورد اسیران هست و در واقع بخش انتهایی فصل سوم این سوره مبارکه هست و آیات 72 تا 75 هم حکم جمع‌بندی این سوره مبارک رو داره. خب در مورد بحث اسیران یک قاعده کلی خدای متعال فرمودن در آیه 67 و اون هم این بود که رویکرد انبیای الهی به مسئله جنگ یک رویکرد دنیوی نبوده و نیست. از این رو مؤمنین باید به این نکته توجه داشته باشند که وقتی بحث جهاد مطرح میشه در جهاد نباید نیتشون غیر الهی باشه، نباید دنبال این باشن که اسیرانی بگیرن تا بعد اینها رو بخوان در ازای یک فدیه و مال مشخصی مورد تبادل و مبادله قرار بدن. بحثشون بعد این باشه که مسئله جنگ رو فیصله بدن و ختم بکنن. البته اگر در کنار اون بحث اسیر هم پیش آمد خب مشکلی نیست. در واقع بحث دوتا نگاه بود. خدای متعال فرمودن که تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شماها دنبال کالاهای ناپایدار دنیا هستید، دنبال مال دنیا هستید، در حالی که خدا دنبال آخرت هست. باید تلاش کنید که اراده شما همسو بشه با اراده خدای متعال و این میشه توحید. توحید یعنی یکی ساختن اراده خود با اراده خدای متعال و صرف بحث پرهیز از شرک نیست، بلکه ما ارادهمون باید در طول اراده خدای متعال قرار بگیره. اگر کسی دنیا طلب شد، خب بله، این در جنگ هم دنبال مسائل دنیوی و مالی هست. خب در آیه‌ای که امروز می‌خونیم، در آیه اول بحث تربیت اسرا مطرح شده که خطابش به خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست که خدای متعال دستور میده به حضرت که شما با اسرا صحبت بکن و بهشون بگو که اگر خدای متعال در دلهای شما ظرفیت توحیدی ببینه، به شما بهتر از اون چه که از دست دادید عطا خواهد کرد، یعنی بهتر از این مالی که به عنوان فدیه آزادی خودتون میدهید. و نکته‌ای که در آیه 71 مطرح میشه اینه که نگران نباشید، شما از این اسرا دارید تعهد میگیرید که دیگه در جنگ دیگری علیه شما شرکت نکنن تا اونها رو آزاد بکنید، ولی ممکنه که اینها باز این کار رو بکنند. یعنی این اسیری رو که شما آزاد میکنید و از پیش شما میره، ممکنه همطور که قبلا به خدا خیانت کرده باز هم به شما خیانت بکنه. در این صورت مجدداً خدای متعال به شما توفیق خواهد داد و کمک خواهد کرد که بر اینها مسلط بشید. خب قبل از اینکه من این دوتا آیه رو بخونم و ترجمه بکنم، این نکته رو خوبه که خدمتتون بگم که رویکردهای مختلفی رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد اسرا داشتن. در بعضی از اتفاقاتی که افتاد اصلا همه اسرا رو بدون اینکه پولی بگیرن اصلا آزاد کردن. مثلا در ماجرای فتح مکه هم تدبیری به خرج دادن که بدون خونریزی مکه فتح بشه و و هم بعد از فتح مکه فرمودند که انتم طلقا، اصلا شما همه آزاد هستید. یا در جریان بعضی از غزوه های دیگر هم این اتفاق افتاده. خب در بعضی موارد هم که افرادی بودن اسرا که مال و منال دنیا داشتن، مثل همین بحث جنگ بدر که به طور مشخص مثلا در مورد عباس عموی پیامبر در ذیل این آیه ازش یاد شده و از بعضی از اسرای دیگه مثل نوفل و مثلا عقیل و امثال اینها، خب اینهایی که اموالی داشتن ازشون اموال گرفته شده آزاد شدن. یا مواردی بوده کسی سواد داشته بهش گفتن که از مسلمان ها مثلا به 10 نفر خواندن و نوشتن یاد بده آزاد هستی اگه پول نداشته. و یک بحث هم بحث تربیت و آزاد کردن اسرا بوده، اینکه اینها تحویل مسلمان ها داده بشن تا تربیت بشن و اسلام بهشون عرضه بشه، با اسلام آشنا بشن. این آیهی که الان اینجا میخونیم، این بحث تربیت هم درش نهفته هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ای علم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم و این یرید خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. ای پیامبر بگو به کسانی که در دست شما هستند از اسیران، که حالا این موردش مربوط میشه به اسرای جنگ بدر، که اگر خدا بداند در دلهای شما خیری را، یؤتکم خیرن، میدهد به شما بهتر از آنچه که گرفته شده است از شما. خیر اول به معنای ظرفیت باطنی افراد هست در جهت فطرت مخموره اونها، که آیا اینها لامپ سوخته هستند یا نه، هنوز امید به روشن شدن اینها هست، لامپ تازه هستند، میشه اینها رو روشن کرد. ببینید اگر یه کسی مثل لامپ سوخته شده باشه دیگه اصلا نمیشه روشنش کرد، هرچی هم شما براش وعظ بکنید، صحبت بکنید، استدلال بیارید، فایده ای نداره. اون از قبیل اون کسانی شده که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. لذا اینجا بخش اول منظور اینه، این خودش یه قاعده هست، اینی علم الله فی قلوبکم خیرن یؤتکم خیرا، اگر خدا بداند در دل شما خیری هست، لامپ سوخته نشدید، امید هست که روشن بشید، یؤتکم خیرا، به شما خیر عطا خواهد کرد. این خیرن دوم یعنی همون پولی که برای آزادی دادید، یؤتکم خیرن مما اخذ منکم، به شما بهتر از آنچه که از شما گرفته شده است داده خواهد شد. علاوه بر این که ویغفر لکم، خدا شما رو مورد مغفرت خودش هم قرار خواهد داد. والله غفور و رحیم، چرا؟ به خاطر اینکه خدا هم آمرزنده است، هم مهربانه. چون خدا هم غفور هم رحیم هست، هم اگه در دلهای شما خیری ببینه به شما بهتر از اون چه که از شما اخذ شده عنایت خواهد فرمود، و هم این که شما رو مورد مغفرت قرار میده. این رو بارها عرض کردم که اسماء حسنای الهی که در پایان بعضی از آیات میاد حکم تعلیل رو داره، بیان علت رو داره برای مطلبی که در همون آیه یا مطالبی که در همون آیه ذکر شده، چنان که در آیه بعدی هم همین گونه هست. خب حالا ما اینها رو آزاد کردیم و رفتن و به ما هم تعهد دادن که دیگه علیه ما اقدام نخواهند کرد. اگه خیانت کردن چی؟ خدا متعال می‌فرماید ممکنه، آدم میزاده دیگه، ممکنه یه قولی بده بعد زیر قول خودش بزنه، مخصوصا اینا هم که از اسرای مشرکین هستند. ولی نگران نباشید، باز شما رو خدا بر اینها مسلط خواهد ساخت. و این یرید و خیانتک، ای پیامبر، اگر اینها تصمیم بگیرند که به تو خیانت بکنند. بعد از اینکه اینها را آزاد کردی رفتن مکه، باز دوباره بیان به جنگ شما. فقط خان الله من قبل، جای تعجب نیست، چون اینها پیش از این به خدا هم خیانت کردن. خیانتشون به خدا چیه؟ همین شرک دیگه. یه کسی وقتی به خدا شرک میورزه به خدا خیانت کرده دیگه، به خالق خودش، به رب خودش خیانت کرده. فهم کنم انهو، نگران نباشید، خدا شما رو بر اینها مسلط خواهد ساخت. والله علیمون حکیم. چرا؟ چون خدا هم علیمه هم حکیمه، هم دانا هست هم از این دانایی در جهت حکمت و سنجیده استفاده میکنه. وقتی به شما میگه که شما رو برشون مسلط خواهم کرد اگر خیانت بکنن، میدونه که میگه، و هم این که میگه که ممکنه خیانت بکنن، این رو هم چون خدا علم داره. خب بحث فصل سوم این سوره تمام. اما آیاتی که به جنبندی این سوره مربوط میشه، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. خب اینجا در این آیات بحث ولایت و رهبری مطرح شده و همینطور ارکان شبکه ولایت و رهبری که عبارت است از ایمان، هجرت، جهاد، نصرت و براءت. اینجا مسلمان ها تقسیم شدن در وهله اول به دو دسته، مهاجر و انصار. مهاجرین اون کسانی بودند که از مکه آمدن به مدینه، و انصار کسانی بودند که ساکن مدینه بودند و اسلام آوردند. می فرماید که اون گروه اول ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن. جهاد هم دو نوعه، جهاد با مال، جهاد با جان در راه خدا. گروه دوم یعنی اونایی که در مدینه بودن، پناه دادن به گروه اول و یاری کردند گروه اول رو. خب ضمن این البته اینها بعدن اینها هم در جهاد شرکت کردند و فعال شدند در بحث جهاد. مسئله اینه که اینا با هم یه شبکه میشن، یعنی مؤمنانی که از مکه هجرت کردن آمدن به مدینه، مؤمنان مهاجر مجاهد، و مسلمانانی که در مدینه هستند که پناه دادن به مسلمانان دسته اول و یاری کردند اونها رو، اینها با هم یک شبکه رو تشکیل میدن، یک شبکه ولایی. بعد میفرماید که دشمنان شما هم در برابر شما یک شبکه هستن، این حواستون باشه. بعد یه دسته سومی از مسلمان ها بودن که اینها اسلام آوردن، در مکه بودن منتها، ولی از مکه هجرت نکردن که بیان به مدینه. می فرماید که شما با اونها همجبهه نیستید، اونها با شما در این شبکه قرار نمی گیرند. چرا؟ به خاطر اینکه اونها هجرت نکردند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله هجرت از مکه به مدینه رو واجب کرده بود. حالا اینا چرا هجرت نکردن؟ دو گروه هن اینها. قبلا ما آیاتش رو در سوره های قبلی خوندیم، مخصوصا در سوره مبارکه آل عمران و همینطور سوره مبارکه نساء. اونجا بحث شد که اینها هم دو دسته بودن. یه دسته اونهایی بودن که لا حیلت لهم، مستضعفینی بودن که لا حیلت لهم، یعنی اصلا نتونستن مهاجرت بکنن، نمیتونستن مهاجرت بکنن به دلایل مختلف، حالا یا سنشون زیاد بوده یا مشکلات دیگه ای داشتن. خب اینها عذر دارن. اما یه عده هم بودن که میتونستن مهاجرت بکنن، ولی چون میدیدن اگر مهاجرت بکنند مشرکان خانه اینها رو تصرف میکنند، اموال اینها رو هم تصاحب میکنند و باید بدون مال و منال دنیا بیان به مدینه، از هجرت صرف نظر کردند. و جالبه که و عجیبه که در تاریخ آمده که حتی بعضی از اینها در جنگ بدر هم به همراه مشرکان آمده بودند به جنگ مسلمان ها. خیال نمی کردن که جنگی اتفاق بیفته، یا به حال یه افکاری داشتن برای خودشون و در اون جنگ شرکت کردند و حتی تک و توکی از اینها آسیب هم دیدند. به حال اینجا بحث شبکه ولا مطرح میشه، یک شبکه ولایت توحیدی و در روبروی اون یک شبکه ولایت طاغوتی، و خدای متعال دستور میده که مؤمنان در تأسیس این شبکه ولایت توحیدی و حمایت از این شبکه ولایت توحیدی ذیل رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله، رهبری جامعه اسلامی، باید محکم و استوار بمانند و الا از عضویت در جامعه اسلامی محروم خواهند شد. همونطوری که اونایی که در مکه مسلمان شدند و میتونستن مهاجرت کنند و مهاجرت نکردند، عضو شبکه ولای اسلامی به حساب نمی آیند. البته اگر مسئله دینی باشه و کمک دینی بخوان، مسلمان ها در امور دینی بهشون میتونن کمک بکنند، اون هم مشروط بر این که خلاف معاهده‌ای که مسلمان ها با کشوری که اینها در اون کشور زندگی میکنند نباشه. چون آیات قرآن همیشه شأن نزول ها رو بهانه ای میکنه برای اینکه یک مطلب کلی رو بگه، یک قاعده رو بگه. لذا اینجا قواعد بیان میشه، یعنی این گونه نیست که حتما مقید باشه به بحث اون مسلمانی که در مکه بود. حالا اون مسلمانی که در مکه بود هجرت نکرد، بحث کلی میشه. سوال، مسلمانی که یه جایی هست که اگر هجرت نکنه دینش به خطر میفته و باید هجرت بکنه، هجرت برش واجب میشه از نظر فقهی، ولی هجرت نمیکنه، اونجا میمونه، آیا این جزئی و عضوی از شبکه ولایت اسلامیه؟ خیر. دو، آیا اگر بر این ستمی رفت از شما کمک خواست، شما باید بهش کمک بکنید یا نه؟ این آیات میفرماید دو صورت پیدا میکنه. اگر شما با اون کشور پیمانی ندارید، خب اینها رو کمک بکنید در اون حدی که مقدوره در امور دینی. اما اگر با اون کشور پیمان دارید و کمک به این مسلمان ها خلاف اون پیمان شما هست، حق ندارید پیمانتون رو نقض بکنید. بنابراین حق ندارید به این مسلمان ها کمک بکنید. این به خاطر اهمیت پیمان و رعایت عهد و پیمان در اسلام هست. در همین سوره اگر خاطر شریفتون باشه، از کسانی که عهد و پیمان خودشون رو نقض میکنن به عنوان شر دواب یاد کرد در آیه 55 و 56 اگر ملاحظه بفرمایید، یعنی بدترین جنبندگان. خب حالا آیات رو میخونیم با هم معنا میکنیم. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا. ببینید اول ایمان میاد، چون ایمان شرط لازم برای هر اقدامی. اگر ایمان نباشه بقیه فایده نداره. ایمان ظرف هر گونه فعل دینی هست. همانا کسانی که ایمان آوردند، یک، بحث ایمان، مفهوم ایمان. دو، و هاجروا، هجرت کردند. سه، و جاهدوا، جهاد کردند. جهاد چند نوعه؟ دو نوع. جهاد کردن به اموالهم و انفسهم. بعضی ممکنه با مالشون جهاد کنن، یعنی اموالشون رو بدن در راه خدا. بعضی ها پول ندارن، جانشون رو در راه خدا بدن. طرف خودش آمده که من میخوام به جنگم. بعضی ها ممکنه هم با مالشون هم با جانشون. البته بعضی ها ممکنه با هیچ کدوم، مسلمان های ضعیف ایمان از این قبیلن دیگه. پس ایمان، هجرت، جهاد، جهاد با مال و جان، فی سبیل الله، در راه خدا. این گروه اول، گروه مهاجرین. گروه دوم، والذین آووا، و اونایی که یک، پناه دادن به این دسته اول، یعنی به مهاجران. دو، و نصروا، و یاری کردند اونها رو. اینها یعنی اون مهاجرین و این انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، آنان بعضی هاشون نسبت به بعضی دیگر حالت ولایت دارند. این ولایت اینجا هم به معنای نصرت، ولایت نصرت و ولایت یاری، هم به معنای ولایت محبت و دوستی هست، هم به معنای ولایت به معنای همجبهگی. اینا همجبهه هستند، اینها همگروهند، اینها همحزبند، اینها میشن یه امت، اینها میشن یک دولت، اینها میشن یک جامعه که دارای یک رهبری هست. پس یکی رهبره، یکی امت، پیروان هستند. ارتباط پیروان با یکدیگر بر اساس تولی و دوستیه، ارتباط پیروان با رهبر بر اساس تولی، هم دوستی، هم اطاعت، هم نصرت، هم یاریه. یک براعتی هم دارن اینها نسبت به دشمن، که حالا تو سوره بعدی بحث براعت خیلی پررنگ میشه، یعنی سوره توبه که نام دیگرش سوره براعت هست. پس مهاجرین و انصار اینها یه جبهه هستن، یک شبکه ولایت توحیدی رو تشکیل میدن. اما والذین آمنوا، اما اونایی که ایمان آوردن، میگن ما مسلمان هستیم، ولم یهاجروا، ولی حاضر نشدند از مکه به مدینه هجرت بکنند. با توجه به اینکه واجب هم اعلام شده هجرت، ما لکم من ولایت هم من شی حتی یهاجروا، خیلی حکم سنگینیه ها، نیست برای شما از ولایت اونها هیچ چیزی. یعنی شما رابطه، شما مسلمانی که الان در مدینه اومدید و اینجا یه دولت تشکیل دادید، یک جامعه تشکیل دادید، شما رابطه ولایی با اون مسلمانی که در مکه مونده و هجرت نکرده نخواهید داشت، حتی یهاجرو، تا اونا مهاجرت کنن. اگر مهاجرت کردن، چشم، شما رابطه ولایی برقرار میکنید، اونم میشه عضوی از شبکه شما. حال بعضی از روایات اینجا داره که یعنی ارث و میراث هم میبره، اما وقتی که اونجا هست نه، رابطه ولایی ندارید، یعنی حتی اگر قوم و خویش شما هست، ارث و میراث هم بهش نمیرسه. این نکته رو هم خواستن از اینجا استفاده بکنن، که حالا خواهیم گفت که آیه 75 این رو نفی میکنه، میگه نه، ارث و میراث میبرند. یعنی بحث، چون اون سالهای اول حضرت حتی بحث ارث و میراث رو هم اومد و میان کسانی که اخوت، عقد اخوت بسته بود، پیمان اخوت برقرار شده بود، حتی اجازه داد که از همدیگه ارث هم ببرن. اما بعد این آیه که آمد دیگه قرار شد که ارث میان ذوی الارحام باشه، میان اولو الارحام باشه. به هر حال این بحث ها هم اینجا شده، ولی عمده اون چه که هست اینه که اون مسلمانی که دستور هجرت رو نادیده گرفته و از سرزمینی که باید هجرت میکرد، حالا صدر اسلام مکه بوده، در هر زمانی باید ببینیم رهبر امت اسلامی چه چیزی رو اعلام میکنه، آیا هجرت رو واجب اعلام میکنه، نمیکنه، از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای. به هر حال این یه حکم حکومتیه که توسط رهبر عادل اعلام میشه. بله، مالکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجروا. خب حالا اگر اینا از شما کمک خواستن چی؟ میتونید بهشون کمک کنید یا نه؟ و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر از شما در یه امری که دینی باشه، دینی باشه فرمودن یعنی مورد رضایت دین باشه، دین اون رو تایید بکنه، نه اینکه از شما یه کارهایی رو بخوان که مورد تایید دین نباشه. نه، اگر در امور دین از شما یاری خواستند فعلیکم النصر، بهشون کمک بکنید، مشکلی نداره، مگر در یک صورت، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه اینها یعنی این مسلمان ها که نیومدن عضو دولت اسلامی بشن، هجرت نکردن به سوی دولت اسلامی، مگر اینکه اینها در یک کشوری باشن، در یک سرزمینی باشن که بین شمای دولت اسلامی و بین اونها یک پیمانی هست، شما یک پیمانی با اون کشور دارید که بر اساس اون پیمان حق دخالت در امور اون کشور رو ولو در امور مسلمان ها رو ندارید، خب پس هیچی دیگه نمیتونید اقدامی انجام بدید. والله به ما تعملون بصیر، بدانید که خدا با آنچه میکنید بینا هست. این هم یه تهدید خیلی زمینی داره دیگه، یعنی خدا میدونه، خدا بصیره که شما الان واقعا دارید طبق دستور خدا عمل میکنید یا دستور خدا رو بهانه میگیرید، چون ممکنه یه جایی انسان از زیر بار مسئولیت شانه خالی بکنه با استناد به مثلا یه حکم الهی، یه جا مسلمان ها تحت فشار و ظلمند، بعد میتونه بهشون هم کمک بکنه، کمک نکنه. آقا چرا کمک نمی کنی؟ بگه بله دیگه الان ما معاهده‌ای داریم یا فلان معاهده رو در فلان تاریخ بستیم. نه، شما باید بررسی کنید ببینید اوضاع احوال چیه، اون کاری که از نظر شرعی درسته اون رو انجام بدید، دنبال بهانه نباید باشید. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، این که گفتیم شما با هم یک شبکه ولایت دارید، از اون ور دشمن شما هم همینطوره، حواستون باشه، اونایی که کافر شدن هم بعضهم اولیاء بعض، اونها هم نسبت به همدیگه ولایت دارن، همدیگه رو دوست دارن، به همدیگه کمک میکنن، حداقلش اینه که رو در روی شما به هم کمک میکنن. یعنی ما میبینیم مثلا مشرکان مکه با خیلی ها، حتی با بعضی از اهل کتاب هم پیمان شدن علیه مسلمان ها، یعنی بحثشون این بود که یه دشمن مشترک داریم، با هم پیمان بشیم علیه این دشمن مشترک. خب وقتی هم پیمان میشن، یه رهبری دارن، یه کمکی به همدیگه میکنن، یه ارتباطاتی با همدیگه دارن، مسلمان ها رو هم دشمن میدانن، پس یه تولی دارن، یه تبری دارن اونها هم. خب حالا اگر این کار رو نکنید چی میشه؟ اگر شما مسلمان ها، مهاجرین، انصار با هم یک شبکه ولایی رو درست نکنید، یک شبکه ولایت توحیدی در برابر اون شبکه ولایت طاغوتی اگه شکل نگیره، مسلمان هایی که در مکه هستن هجرت نکنن بیان پیش اینایی که در مدینه هستن، دولت اسلامی تقویت نشه، اگه احیانا پیمانی که با یک کشور میبندید رو نادیده بگیرید به خاطر حمایت از مسلمانهای اون کشور، اگه این نکاتی که در آیات 72 گفتیم که 3 تا نکته بود، یکی بحث تشکیل یک جامعه ولایی توحیدی، دوم بحث الحاق اون مسلمانهای بیرون از جامعه به جامعه اسلامی، و سوم رعایت پیمان ها، اگه این کارا رو نکنید حواستون باشه، هم دچار فتنه میشید، هم دچار فساد کبیر میشوید. فتنه چیه؟ فتنه جنگه، کشت و کشتاره، ناامنیه، آشوبه، قبلا هم عرض کردیم، البته فتنه خیلی معنا داره ولی اینجا به این معناست. اگه شما یک دولت قوی نشید، یک شبکه ولایت توحیدی نشید، هوای همدیگه رو نداشته باشید، به همدیگه کمک نکنید، خب دشمن به شما حمله میکنه، امنیت شما از بین میره، کشته میشید خیلی هاتون، و به هر حال امنیت ندارید. وقتی که امنیت نداشته باشید گرفتار فساد کبیر میشید. فساد کبیر چیه؟ بیدینیه. یعنی نه تنها آدم جدیدی به اسلام ملحق نمیشه و اسلام رو نمیپذیره، و بلکه همونایی هم که پیش از این اسلام آوردن وقتی ببینن که امنیت جانی ندارن دیگه. اینا هم خیلی هاشون ممکنه که اسلام رو رها بکنن. این رو امروز هم شما تو دنیا دارید. وقتی حزب الله لبنان در جنگ های جنگ 33 روزه بر اسرائیل پیروز شد، اسلام در دنیا شروع کرد به گسترش. خیلی ها گفتن ما عاشق این اسلام سید حسن نصرالله هستیم. این چه اسلامی بود که تونست برای اولین بار بر رژیم قاسم صهیونیستی پیروز بشه؟ رژیمی که کشورهای عربی سالهای سال نتونستن در برابرش پیروز بشن. ببینید جایی که کارآمدی باشه، وقتی در ایران انقلاب اسلامی صورت گرفت، دین در دنیا احیا شد، در حالی که تا قبل از اون دین زیر سوال بود. افراد فکر میکردن که دین نمیتونه پرچمدار مبارزه باشه. وقتی امام خمینی انقلاب اسلامی رو رهبری کرد، خیلی ها عاشق امام شدن. پس ببینید کارآمدی دین، امنیت سازی دین، دولت سازی دین، توفیقات دین باعث میشه فتنه از بین بره، ناامنی مسلمان ها از بین بره، فساد کبیر به وجود نیاد. اما برعکس، اگه دولت نداشته باشن مسلمان ها، امنیت ندارن، امنیت نداشته باشند، خب فساد کبیر به وجود میاد، خروج از دین اتفاق میفته. الا تفعلوه، اگه انجام ندید این کارهایی رو که به شما گفتیم، یک جامعه ولایی توحیدی تشکیل ندید، هجرت نکنید، مسلمانهای دیگر رو در امر دین یاری نکنید، پیمان ها رو رعایت نکنید. این چند تا کاری که در آیه 72 گفته شد. اگه این کارها رو نکنید، پیامدش میدونید چی میشه؟ 1. تکون فتنتون فی الارض. 2. فسادون کبیر. هم در زمین فتنه، آشوب، ناامنی، کشت و کشتار اتفاق میفته، مسلمان ها جانشون رو از دست میدن، هم فساد کبیر، فساد بزرگ، بیدینیه. بیدینی به جای دینداری رواج پیدا میکنه. خب پس چی شد؟ شبکه ولایت توحیدی لازمه که تشکیل بشه در برابر شبکه ولایت طاغوتی، دولت اسلامی در برابر دولت طاغوتی، رهبری اسلامی در برابر رهبری طاغوتی، تولی و تبری اسلامی در برابر تولی و تبری طاغوتی، امت اسلامی در برابر امت شرک و طاغوتی. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه خدا، یعنی مهاجرین، و اونهایی که آبوا و نصروا، به اینا پناه دادن و بهشون یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها حقیقتا مؤمنان واقعی هستن. یعنی این مهاجرین و انصار که این ویژگی ها رو دارن مؤمنان واقعی هستن. اگر شما هم میخواهید مؤمن واقعی باشید، سعی کنید به اینها اقتدا کنید. خب پاداششون چیه؟ لهم مغفرتون و رزق کریم. از جانب خدای متعال برای اینها هم آمرزش هست، مغفرت هست، و هم رزق کریم، رزق کریم هست، روزی ارزشمندی هست. خیلی خوشا به حال اینها میشه واقعا. والذین آمنوا من بعد. خب حالا اونایی که بعدن ایمان میارن چی؟ خیلی نکته مهمیه. میفرماید که اونایی که بعدن ایمان میارن و هاجروا و هجرت میکنند از مکه به مدینه، یا امروزها، یعنی عرض کردم برای هر دوره این مطلب صادقه دیگه، و جاهدوا و جهاد میکنند معکم با شما، ایمان میارند، هجرت هم میکنند، میان در کنار شما جهادم میکنند، و اولئک منکم، اونا هم از شما هستند، اونا هم از شما هستند. نباید به اینا بگید که تا دیروز شما کجا بودید. خیلی درس بزرگیه، خیلی نکته مهمی. پیشکسوتان نباید به کسان دیگری که ملحق میشن بهشون بگن شما تا دیروز کجا بودید. حالا هر کجا بوده، بالاخره از الان ایمان آورده، آمده در کنار شما، دوشادوش شما میخواد که برای اسلام خدمت بکنه. البته و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. حواستون باشه اینا از همدیگه ارث نمیبرن. در بحث ارث اولو الارحام اقوام بستگان بعضیاشون نسبت به بعضی دیگر سزاوارترند فی کتاب الله بر اساس اون چی که در قانون خدا آمده، که با آمدن این آیه دیگه قرار شد که ارث و میراث فقط در میان اقوام و بستگان باشه و دیگه کسانی که بینشون پیمان اخوت بسته میشه از هم ارث نبرند، مگر اینکه قوم خویش هم باشند. ان الله به کل شیء علیم، بدانید که خدا به همه چیز دانا هست. اگه شما یه وقت تخلف کنید این از علم خدا خارج نمیشه. خب در جمع‌بندی دیدید که به نکات مهمی تاکید شد. مهمترین نکته میتونیم بگیم این بود که خدای متعال از ما خواست که مسئولیت پذیر باشیم. ما بی‌طرف نمیتونیم باشیم. یعنی نمیشه انسان یه جوری زندگی بکنه بگه من کار ندارم به آدم‌های خوب و بد، به دولت‌های خوب و بد، به جوامع خوب و بد، به افراد عادل و ظالم. نه، شما باید جایگاه خودت رو معلوم کنی، تو مؤمنی یا نیستی. حالا مؤمن هستی، مهاجری یا نیستی، مجاهد هستی یا نیستی، یا باید مجاهد باشی اهل جهاد باشی یا باید حامی اهل جهاد باشی. اگه توان جهاد نداری حمایت بکن اهل جهاد رو. حالا جهاد هم انواع داره، فقط جهاد نظامی که نیست، جهاد علمی هست، جهاد اقتصادی هست، جهاد فرهنگی هست، جهاد سیاسی هست، انواع اقسام جهاد. جهاد یعنی هر چیزی که شما با مشقت و سختی در برابر دشمن انجام میدی که دشمن خطرش دفع بشه قربتا لله، این میشه جهاد. درست شد؟ لذا گفت که اینا مسلمان ها یه عده مهاجرن یه عده انصارن. یه عده از مکه مهاجرت کردن آمدن مدینه. خب حالا اهل مدینه که نمیشه مهاجرت کنن یه جایی که، چون اونجا پایتخت اسلام قرار شده باشه، قرار شده اونجا دولت اسلامی تشکیل بشه. خب اون مهاجرت کرده، این حمایت میکنه، این نصرت میکنه، این به او پناه میده. پس هر مسلمانی متناسب با مقتضیات زمان و مکانی که درش قرار گرفته باید جایگاه خودش رو معلوم کنه. یا حسینی باشید، اگر حسینی نیستید زینبی باشید. دیگه یزیدی که نمیشه آدم باشه، طاغوتی که انسان نباید باشه. باید هر کسی تولی و تبری خودش رو مشخص بکنه. خب این سوره مبارکه تمام. ما طبق روالی که داشتیم یک جمع‌بندی هم از کل سوره خواهیم داشت. یه بار بر میگردیم به سوره مبارکه ببینیم که چه کردیم، چی بود، چی گفتیم و چه بهره‌های راهبردی از این سوره میتونیم داشته باشیم. البته در ضمن جلسات دهگانه گفتیم، ولی یه مروری هم انشاءالله خواهیم داشت. خب در این سوره مبارکه مسائل مختلفی گفته شده، اعم از مباحث مربوط به جنگ و صلح، مباحث مربوط به پیمان‌ها و معاهدات بین المللی، مباحث مربوط به جهاد، مباحث مربوط به دفاع، بحث‌های مربوط به رهبری، وجوب اطاعت از رهبری، مباحث مربوط به اسرا، مباحث مربوط به ارث و مباحث مربوط به ایمان و هجرت و جهاد و همثال اینها، بحث‌های مربوط به انفال و غنایم و بحث خمس و بذار. سوره بود که فوق‌العاده مهم هست، ولی محور سوره همونطور که در جلسه اول هم عرض کرده بودم و همینطور سوره بعد که سوره توبه هست، محور این دوتا سوره دکترین امنیت و دفاع دولت اسلامی رو داره بیان میکنه این دوتا سوره. اما از یه منظر دیگه ادامه بحثیه که ما از سوره انعام شروع کرده بودیم به اعراف و از اعراف به انفال و توبه. بحث چی بود؟ بحث توحید و شرک بود. جامعه توحیدی در برابر جامعه شرک، رهبران توحیدی در برابر رهبران شرک، دولت توحیدی در برابر دولت شرک. خب در بحث سوره انعام که 44 تا قول گفتیم داره، اونجا بحث نظری خیلی زیاد بود، شبهات مشرکین پاسخ داده شد. در مورد بحث شرک و بت پرستی. در سوره اعراف یه سیر تاریخی برای بحث گفته شد، از حضرت آدم و آفرینشش تا بیاد به حضرت خاتم سلام الله علیه. ولی در سوره انفال دیگه بحث آمد روی زمین، حمله مشرکین بود به پیامبر و مسلمان ها، جنگ بدر شکل گرفت و مسائل و مباحثی حول این مسئله پدید آمد که حالا یه بار ما مرور میکنیم. حالا بعد در سوره توبه یه فضاهای جدیدتری باز میشه که انشالله همونجا اونها رو خواهیم گفت. خب سوره با بحث از انفال شروع شد. خب جنگ بدر اتفاق افتاد، غنایمی در اختیار مسلمین قرار گرفت، این غنایم محل بحث شد. به هر حال فقر هم شدید بود، دست مسلمان ها خالی بود چون اموالشون رو مشرکین اموال یه در و لاغل نگه داشته بودن و توقعاتی بود. خب این مسئله مطرح شد که این غنایم مال کیه، چطوری تقسیم میشه. سوال جزئی بود ولی جواب کلی آمد. یسالونک عن الانفال، یعنی غنایم، جواب کلی آمد. قل الانفال لله، بگو ثروت های عمومی مال خدا هست و رسول، مال رسول است، یعنی مال حکومت اسلامیه. فاتقوا الله، دنیاگرا نباشید، دستور خدا رو محور عمل خودتون قرار بدید. و اصله ذات بینکم، به خاطر دنیا روابط بین خودتون رو خراب نکنید، اصلاح کنید روابط بین خودتون رو، با همین غنایم حتی اصلاح بکنید، پول خرج کنید روابطتون درست بشه، نه برعکس. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. عرض کردیم این آیه اول تلیعه کل سوره هست، یعنی در این سوره جنگ دنیاگرایان و آخرتگرایان مطرح میشه. دنیاگرایی اون زشت‌ترین چهرش در سیمای مشرکان ظاهر میشه، ولی داخل جامعه اسلامی هم که شما میایید ممکنه یک کسی دنیاگرا بشه، ضعیف الایمان باشه، اسیر بگیره به خاطر پولش، که هشدار داد خدای متعال. در مورد اطاعت از رهبری صحبت شده، در مورد تقوا صحبت شده. جالب این نکته رو من بگم که کلمه الله در این سوره به نسبت آیات و حجمی که داره نسبت به همه سوره های قرآن کریم بیشتر تکرار شده. در نسبت ها کلمه الله خیلی خیلی زیاد تکرار شده. همین آیه اول الان ببینید، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله، الله به کار رفت، لله و رسول. بعد دوباره میگه فتق الله، الله داره، و اصله ذات بینکم. بعد میگه میفرماید و اطیع الله، یعنی تو همین آیه اول سه تا الله داشت. بعد ویژگی های مؤمنان ذکر شد که خیلی بحث مهمی بود. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. خب بعد ماجرای جنگ بدر مطرح شد و سنت الهی که در سوره اعراف هم گفته شده بود در معیت با مؤمنان و موحدان و نصرت مؤمنان و موحدان، این کلیت قصه بود. و اندیت حق تعالی، یعنی اینجا هم بحث معیت مطرح شد، فرمود که ان الله مع المؤمنین در آیه 19 واصبروا ان الله مع الصابرین در آیه 46 و الله مع الصابرین در آیه 66. هم بحث اندیت مطرح شد، همین آیه 4 اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، هم البته بحث ولایت و احکام فقهی جنگ آمد که فرار از جبهه بدون عذر و بهانه حرامه. و همینطور این بحث مطرح شد که دلیل نصرت الهی نسبت به مؤمنان اینه که هر کسی که با خدا و رسول در بیفته، خدا شدید العقابه، خدا مجازاتش میکنه. ذالکه دلیلش اینه، و انهم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله و ان الله شدید العقاب. خب بعد فصل اول فصل توضیح جنگ بدر بود. از قواعد دیگری که اینجا بیان شد، بحث فلسفه تاریخ و سنت‌های الهی بود که عرض کردیم نصرت الهی نسبت به مؤمنان. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین. و این تهدید خدای متعال که و ان تنتهوا فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت و ان الله مع المؤمنین. بعد فصل دوم مطرح شد که در مورد تحلیل کلان رویارویی مشرکان و موحدان بود. خب خدای متعال به مسلمان‌ها دستور داد که اطاعت بکنند از رهبرشون، جبهه ولایت توحیدی شکل بگیره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. و متقابلا مشرکان رو شر دواب دونست، چون که اونها از صم البکم الذین لا یعقلون، ان شر الدواب عند الله از صم البکم الذین لا یعقلون. اینا حق رو نمیشنوند، حق رو بیان نمیکنند، لجوجند، زیر بار حق نمیرند، تعقل ندارند. ولذا اومد و همه مؤمنان رو دعوت کرد به استجابت خدا و رسول. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. و هشدار داد که مواظب فتنه هایی که دور برتون میشه باشید، نگید به ما ربطی نداره، مسئولیت بپذیرید. و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد عقاب. آیه 25. و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یادتون باشه کجا بودید، الان کجایید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. خیانت نکنید. چرا آدم ها ممکنه خیانت کنن؟ به خاطر ثروت طلبی یا قدرت طلبی. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. به اون چه در نزد خدا هست بنگرید، نه به مال و فرزند. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. و یادتون نره که پیامبر رو اینها نشسته بودن فکر میکردن که حبسش کنن، بکشنش یا اخراجش کنن. خدا مکرشون رو و طراحیشون رو به هم زد. و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. و اینکه تا تو در میان اینها باشی خدا اینها رو عذاب نمی کنه، و تا مادامی که اینها استغفار بکنند هم خدا اینها رو عذاب نمی کنه. اینها همه راه های تولید امنیت پایداره. چیا بود؟ یک، نسبت به فتنه ها حواستون باشه، بی توجه نباشید. دو، از رهبرتون اطاعت کنید. سه، اجابت کنید دعوت خدا و رسول رو. چهار، گذشتتون رو فراموش نکنید. پنج، خیانت نکنید. شش، گرفتار اموال اولادتون نشید. هفت، تقوا بورزید تا فرقان پیدا کنید، بتونید حق و باطل رو از هم تشخیص بدید. 7 اهل استغفار باشید. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد بحث تولیت مسجد الحرام مطرح شد که فرمود ان اولیاءه الا المتقون. بعد فرمود که ببینید کفار حاضرن پول خرج کنن علیه دین شما، حواستون باشه در برابر اینها بیستید. خدا میخواد که خبیث رو از طیب جدا بکنه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. خرج میکنن ولی شکست خواهند خورد. آیه بعد لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض. خب آمد بیان کرد که اگر اینها دست به جنگ زدن، وظیفه شماست که محکم در برابرشون بایستید. اگه شما بایستید خدا کمکتون میکنه. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقط مذت سنت الاولین. آیه 38. خب اگه دست برداشتن خب هیچی، خدا میبخشدشون. اما اگر دست بر نداشتن تاریخ تکرار میشه، سنت خدا تکرار میشه. چیه؟ ایستادگی مؤمنان در برابر مشرکان. لذا میفرماید در آیه بعد آیه 39 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فا این انتها. باز میگه اگه دست برداشتن فا این الله به ما یعملون بسیر. و این تولو، اما اگه دست بر نداشتن، قبول نکردن که دست بردارن از جنگ، فعلمو ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. بعد حکم خمس بیان شد به مناسبت بحث غنایم. البته کل حکم سودی که انسان پیدا میکنه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. یعنی پای مال که به وسط میاد باید ایمان به خدا وجود داشته باشه و الا افراد میلغزند. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. بعد یادآوری میکنه نصرت مؤمنان رو در جنگ بدر، که اگر نصرت الهی نبود شما چی لفشلتم و لتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم. که بعد از این هست که عوامل و شرایط پیروزی رو خدای متعال ذکر میکنه، که یک ثبات قدم هست، دو ذکر فراوان نام خدا هست. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. البته ایمان باز شرط پایه هست. شرط سوم و اطیعوا الله و رسوله. چهارم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. پنجم اصبروا ان الله مع الصابرين. ششم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و بعد هشدار میده که مواظب شیطان باشید، شما را غافل نکنه، به خدا توکل کنید. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. و میفرماید مشرکان عذاب شدند به دست شما در جنگ بدر و در ادامه هم باز عذاب خواهند شد در آخرت و در جنگ های بعدی، به خاطر اینکه پاشون و جاپای فرعون و ظالمان قبل از فرعون گذاشتند، که در سوره اعراف داستان بعضیاشون بیان شد. بلا فلسفه تاریخ اسلامی و سنت تاریخ اسلامی و سنت خدای متعال اینه که جهان رو بر اساس رحمت و احسان اداره میکنه. مگه یه کسانی خودشون نعمت رو به نقمت تبدیل کنن؟ ذالک بأن الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. بعد تذکر میده که شر دواب، این کلمه شر دواب دو بار در قرآن کریم آمده، هر دو بار هم در همین سوره هست و هر دو بار هم در مورد مشرکان و کافرانیه که نقض عهد میکنن. اون آیه اول در مورد اونایی بود که عقلشون رو به کار نمیندازن، زیر بار حقیقت نمیرن، لجاجت میکنن، حق رو نمیشنوند و نمیگن. اینجا آیه 55 و 56 در مورد ناقضان عهد و پیمانه. لذا اسلام برای پیمانهای بین المللی و داخلی فوق‌العاده ارزش قائله. یا پیمان نبندید یا اگر پیمان بستید باید برش ملتزم بشید. حالا در سوره مائده هم همین بحث رو عرضم به حضور شما داریم دیگه، که اصلا با قبلا خوندیم دیگه، آیه هم اولش بود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اینجا هم میفرماید که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. نه تقوا دارند نه عهد و پیمان دارند این شر دواب، نه ایمان میارند. لذا میفرماید که اگه آمدن به جنگ شما محکم و قاطعانه با اینها برخورد کنید. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. به چه هدفی؟ به این هدف که بلکه متذکر بشن، پند بگیرن. اگر با کشوری معاهده ای امضا کردید، قرائنی آشکار میشه که اینا معاهده رو دارن نقض میکنند یا بخشش رو نقض میکنند، شما رسما اعلام کنید بهشون در حدی که اونها نقض کردن علا سوا، شما هم اعلام کنید. مبادا بدون اعلام شما اقدامی انجام بدید، که این رو هم خدا دوست نداره. کلن خدا خیانت رو دوست نداره، نقض پیمان خیانته. ولی اگر اونا شروع کردن، شما هم به اندازه اونها میتونید پیمان رو البته با اعلام قبلی نقض کنید. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. آیه 58. خب از غرر آیات این سوره شریفه آیه 60 در باب قدرت و قوت نظامی. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. آیه بعدی هم درباره صلح. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و بعد آیاتی هست که تأکید میکنه که نگران خیانت اینها هم نباشید، توکلتون به خدا باشه. و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله. کدوم خدا؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. اهمیت انسجام اجتماعی خیلی مهمه، اهمیت وحدت، همگرایی. یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین. و این دستور که آماده باشید، آماده باشید تا دشمن جرأت حمله به شما رو نکنه. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. که بعد تخفیف میده و 1-2 میشه. و این سنت که انبیا برای دنیا نمیرفتن دنبال جنگ و اسیر گرفتن، شما این کار رو نکنید. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. و بعد میفرماید که با اسرا هم با رویکرد دینی و تربیتی مواجهه داشته باشید، اونها رو دعوت بکنید به دین. و آیات پایانی که آیات جمع‌بندی بود، مفاهیم کلیدی و مهم ولایت و رهبری، ایمان، هجرت، جهاد، نصرت و فتنه و فساد کبیر اینجا مطرح شد. عرض کردیم کل محصول این سوره های اخیری که خوندیم منتهی میشه به اینجا که شبکه ولایت توحیدی باید از سوی شما مسلمان ها در برابر شبکه ولایت طاغوتی با جد و جهد تمام شکل بگیره. اهل ایمان باشید، اگر لازم شد اهل هجرت باشید، اگر لازم شد اهل جهاد باشید، اگر لازم شد اهل نصرت باشید و هر کار دیگری که لازم هست و رهبریتون دستور میده. اگر مسلمانی نخواد که عضو شبکه ولایت توحیدی باشه بیرون میمونه و شما رابطتون با او قطع میشه. خدایا ما رو اهل ایمان و جهاد با مال و جان و نصرت مؤمنان قرار بده. خدایا ما رو اهل تولی و تبری قرار بده. خدایا ما رو اهل پیوند با خدا، خودت و رسول پیامبرت و قرآن کتابت و ائمه اهل بیت عصمت و طهارت و رهبران الهی قرار بده. خدایا به ما توفیق صبر و استقامت، ایمان و تقوا، شکر و رویکرد آخرت گرایی عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده از مؤمنان حقیقی و واقعی باشیم. خدایا وحدت و همگرایی رو به امت مسلمان هدیه بفرما. خدایا امت اسلامی رو قدرتمندترین امت ها قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما با دکترین امنیت و دفاع آنگونه که تو در قرآن فرمودی آشنا بشیم. دشمن شناسیمون قوی بشه، دوست شناسیمون قوی بشه، امنیت رو ازش درک درستی پیدا کنیم. امنیت نرم، امنیت نیمه نرم، امنیت سخت و همینطور سطوح امنیت رو به خوبی درک بکنیم، دریافت درستی داشته باشیم، استراتژی های امنیتی درستی برای خودمون انتخاب بکنیم و فهم بکنیم. خدایا ما رو از خدعه دشمنان، فریب و نیرنگ دشمنان نجات عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.